خب روی دیگر پلتفرما هم ما داریم دیده میشیم، از فقط اینستاگرام نیست. به هر حال خیلی ممنونم که با ما همراه هستید، به خصوص بینندگان عزیز پرنیان تی وی و همینطور عزیزانی که از طریق پادکست با ما هستند و ما رو میشنوند. و اما این برنامه، برنامه شماره 356 چشم‌انداز مهاجرت هست و تاریخ هم عرض کردم 21 شهریور 1403 برابر با 11 سپتامبر 2024 و خوشحالیم که در خدمت شما باز هم هستیم. نفسی بوده که ما اینجا بتونیم در خدمت شما حاضر بشیم. از به حضور شریف با سعادتتون که در این برنامه ها ما قرارمون بر این قرار گرفت، یعنی قرارمون بر این شد که یک موضوعی رو در ابتدای برنامه مطرح بکنیم، راجبش مفصل توضیح بدهیم. خیلی از سوالات ناشی از این هست که در واقع طبیعتاً افراد سوالشون رو میکنن و میرند، دیگران به اون سوال خیلی ممکن توجه نکنن، به جوابش هم ممکن توجه نکنن، در حالی که اگر به طور کلی روی یک موضوعی بحث بکنیم این میتونه کارگشا باشد. و اما موضوع بحث امروز رو من تصمیم گرفتم که بحث دریافت اقامت برای کسانی که با ویزاهای تجاری اینجا هستند باشد. خب بسیاری از عزیزان اینجا آمدن از طریق برنامه اینترنشنال موبیلیتی پروگرام، حالا در قالب C11 یا C12 ICT که البته این کد C12 دیگه الان تغییر کرده، ولی در هر صورت اون چیزی که معروف هست در بازار C11 و ICT هست، یعنی کسانی که گفتند ما می‌خواهیم در کانادا یک شرکتی رو اندازی بکنیم، یک طرحی رو داریم و به واسطه اون روی بیزنسی که در کانادا تعریف کرده اند اومدن ویزای کار گرفتن و این ویزای کار در واقع بسته هست به همون بیزنسی که دارن، و همینطور کسانی که شرکتی یا بیزنسی رو در خارج از کانادا داشتند، خواستند که بیان شعبه اون شرکت رو راه اندازی بکنن یا در ارتباط با اون بیزنسی که در ایران دارند فعالیت هایی رو در کانادا داشته باشن. در هر صورت این اتفاقی است که افتاده، بسیاری از عزیزان از خود ما از سال 2015 در راستای IMP اقدام میکردیم و اولین فایلمون مال سال 2015 است. از من فهمیدم مال 2017 است، اخیرا متوجه شدم که نه، اون اولین فایل مال 2015 است و تا همین اخیرا در دوره کووید، یک دوره بود که ما IMP را اصلا توصیه نمیکردیم، همون دوره بود که دوستان دیگری در واقع مدعی ابداع شدن و شروع کردن در اون زمینه فعالیت های زیادی رو بکنن و عملا شد مین در واقع اصل کارشون، که حالا تبعاتش رو هم به دلیل پرونده های زیادی که فرستن توی سیستم و داستانی که داریم رو میدونیم. حالا با اون مسائل کاری نداریم. الان این است از عزیزان سوال جدیشون این هست که ما چطور میتوانیم اقامت دائم بگیریم. خب اولا قبل از اینکه به بحث اقامت دائم برسیم، اول نکته‌ای که باید خدمت شما بگیم اینه که بسیاری از این عزیزان آمده اند و ویزای کار خودشون رو با استفاده از پالیسی ایرانیان تغییر دادند به ویزاهای اوپن و این تغییر باعث میشه که بسیاری از فرصت ها رو در حوزه اقامت دائم به شکل قبل نداشته باشند، اما یک سری مزیت ها هم براشون ایجاد کرده که اون مزیت ها میتونه شامل این باشد که یک، این که برای تمدید ویزای کار بستشون کمتر مشکل دارن. کسانی که با این ویزاهای بسته آمده اند و بیزنسشون رو ران نکردن یا اونطور که باید ران نکردند و راه ننداختن، اینها با تمدید مشکل دارند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اداره مهاجرت بسیار بسیار در ارتباط با این ویزاها حساسیت دارد. وقتی شما ویزای کاری رو میگیرید که درش یک تعهدی تعریف شده، آقا من ویزه کار میگیرم که بیام یک شرکتی رو راه اندازی بکنم که فلان کار رو بکنم، بیزنس پلنی رو داده اید و عملا وعده داده اید که قرار است چنین کاری رو بکنید، و از اون طرف هم significant benefit یا سود ویژه برای کانادایی ها رو هم در اون تعریف کرده اید که انگیزه گرفتن دریافت ویزای شما بوده. حالا اداره مهاجرت با همراهی سرویس کانادا برنامه هایی رو دارن و اخیراً هم این رو تشدید کردن در همین تابستان امسال، از ماه می در این زمینه سر و صدا هایی کردن و این مسیر مسیری است که اداره مهاجرت داره توش جدیتر عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی بیاد ببینه کسانی که با یه کاندیشنی ویزا گرفتن، به خصوص ویزای کار، در دوره‌ای که آمدن چه کردند. بنابراین تمدید این ویزاها خیلی منوط هست به عملکرد شما در زمانی که در کانادا بوده اید و اینکه رو اون بیزنس چه کرده اید. یه لحظه به من اجازه بدید یک بله اصطحای میکنم. این که در مدتی که در کانادا بوده اید روی اون بیزنس چه کرده اید و چه اتفاقی افتاده، خب مسئله مهمی است که اثر مستقیم دارد در اینکه بیایند و آیا ویزای شما رو تمدید بکنند یا نه، یعنی اجازه کار شما رو تمدید بکنند یا خیر. خب حالا از این که بگذریم، کسانی که ویزای کارشون اوپن هست، خب دیگه بحث تجربه، کسب تجربه کانادایی موضوعیت ندارد. چرا؟ چون در بیزنسی که در مربوط به خودشون هست، حتی کسایی که ویزای بسته هم دارن، کسایی که در بیزنس مربوط به خودشون تجربه کسب میکنند، سابقه کارشون سابقه کار کانادایی نیست. از اون طرف کسانی که ویزای کار اوپن دارند، امکان این که بتونند روی اون شغلی که دارن، حتی بعد از اینکه یک سال هم روی پیرول اون شرکت بودن، بتونند بدون گرفتن LMIA جاب آفر بدن به خودشون و بتونن امتیازات جاب آفر رو هم بگیرن، این فرصت رو هم نخواهند داشت. یعنی کسانی میتونن بدون LMIA بدون نیاز به LMIA به خودشون جاب آفر بدهند، چه پنجم امتیازی چه بیست امتیازی، حالتی هست که طرف روی اون بیزنسی که داره درش ازش جاب آفر میگیره، حتی اگر بیزنس خودش باشه، حتما کلوز ورک پرمیت داشته باشه. پس این اشکال رو هم ایجاد میکند. از اون طرف هم بسیاری از عزیزان توجه ندارند که بایستی در بیزنسی که راه انداختن اکتیویتی مناسب داشته باشند، یعنی به اندازه کافی فعالیت تجاری کرده باشند. این شرکت سوری نباشد، حتما بایستی اون شرکت برای درش فعالیت‌های کرده باشند که بشود در واقع اون شرکت رو یک شرکت واقعی دانست. اگر فقط شما شرکتی ثبت کردید و به خودتون جاب آفر هم داده اید، خب طبیعتاً اداره مهاجرت در زمانی که داره پرونده شما رو بررسی میکنه به این نکته توجه میکنه و پرونده شما رو پروسس نمیکنه و رد میکنه. خب پس اینجا چند تا نکته رو تا حالا بهش پرداختیم. حالا چه راههایی برای اقامت دائم کسانی که از طریق IMP آمدن اینجا بیزنس رو انداخته اند و به هر حال به این سمت آمده اند وجود دارد؟ خب همچنان بحث اکسپرس انتری و برنامه فدرال اسکیل ورکر این قابلیت اقدام رو برای این عزیزان دارد، منتها کسانی که اوپن ورک پرمیت دارن نمیتونن به خودشون جاب آفر 200 امتیازی رو بدن. یک. دو، نیازمند نمره زبان هم هستید. از اون طرف کسانی که در بیزنس خودشون کار کردن، چون که گفتم بحث تجربه کانادایی بهشون صدق نمی کند و از این طرف هم باز با مشکل مواجه می شدن، خیلی ها هم هستن که مسئله زبان دارند. این وسط آلترناتیف های دیگری می تونه مطرح بشه. یکی از این آلترناتیو ها که خب نمره زبان بسیار پایین تری میخواد، CLB 4 میخواد، در بسیار از برنامه های کارآفرینی این هست که رو بیارن به برنامه های کارآفرینی استانی. در برنامه کارآفرینی استانی خب شما نیازمند این هستید که یک دارایی رو از خودتون نشون بدید و از اون طرف هم به هر حال بیزنس رو داشته باشید و نمره زبان مناسب رو هم داشته باشید. در بعضی از اونها شرط سنی هم وجود داره. در استانهای مختلف برنامه‌های کارآفرینی وجود دارد که در این برنامه‌ها گاهی مربوط به در واقع اون شهرهای بزرگ هست و کاتگوری که در مورد شهرهای کوچکتر باز مطرح میشه. نکته ای که هست اینه که در برنامه‌های کارآفرینی ما با این مسئله هم مواجه هستیم که لزوماً این برنامه‌ها همیشه باز نیستن و گاهی بسته و گاهی باز میشن و شرطشون هم خیلی تغییر میکنند. برای عزیزانی که علاقه‌مندند در این زمینه اقدام بکنند، بایستی که در واقع بیان مشاوره بگیرند، ببینیم که آیا چنین فرصتی براشون در هر یک از این برنامه‌ها وجود دارد یا خیر. پس اولویت اول برای این افراد این هست که بیان به سمت برنامه‌های نیروی متخصص یا تجربه کانادایی، به شرط اینکه شرایط برقرار باشد و ویزای کارشون هم بسته باشد و نمره زبان خوب هم داشته باشند. و اگر چنین چیزی امکان پذیر نیست براشون، خب طبیعتاً باید برنامه‌های استانی رو در نظر بگیرن یا حتی اکسپرس انتری استانی رو. ولی که اکسپرس انتری استانی هم البته نمره زبان بالا میخواد، تفاوت زیادی با اکسپرس انتری فدرال ندارد. این یک مطلب. مطلب دیگری که برای عزیزان میتواند مطرح باشد در مورد کسانی است که دیگه هیچ راهی ندارن. یعنی چی؟ یعنی از یک طرف نمره زبان ندارد، از یک طرف دارایی مورد نظر و مورد انتظار استانها رو ندارد، از یک طرف در واقع شرکتی که داره ران میکنه، این شرکت بنز کافی درش فعالیت تجاری نداشته یا اصلا توان مالی ادامه دادنش رو نداره و خیلی مسائل دیگه. اینها هم میتونه مشکلاتی باشد که عملا فرد رو به یک بنبست میکشاند. در مواردی که بنبست وجود دارد، ممکن است شما شرایط پناهندگی رو داشته باشید. این رو من به عنوان یک سولوشن مطرح نمی کنم، ولی بسیار از افراد هستند که واجد شرایط پناهندگی هستند و اگر هیچ راه دیگری هم برشون نیست، خب طبیعتاً این راه رو میتونن استفاده بکنن و مورد توجهشون باشه. این رو به عنوان یک در واقع تیر آخر برای کسانی که واجد شرط هستند این قابل استفاده هست. در صورت اگر با این ویزاها در کانادا هستید، حتما به کمپارس مراجعه بکنید، حتما مشاوره بگیرید و ببینیم که چه میشود برای شما انجام داد. متشکرم. این بود از این قسمت برنامه در واقع موضوعی ما بود و این که فکر میکنم مورد توجه بسیاری از عزیزان هست. یک نکته هم باز در قالب برنامه موضوعی، شاید در واقع ما نباید دوتاشو در هم بکنیم، ولی بد نیست که این رو هم مطرح بکنم به عنوان یک موضوع جداگانه. شنیده شده که من یک تلفنی رو داشتم که عزیزی میگفتش که من با ویزای استارتاپ آمده ام در کانادا، لند کردم، الان در آمریکا زندگی میکنم، کارت اقامتم رو هم گرفتم، با کسی صحبت کردم گفته که اگر رفت آمد بکنید هر دفعه که میرید و میایید راجع به طرح شما سوال میکنن و ممکن است اقامت شما رو بگیرن یا چیزی شبیه. چنین چیزی صحت ندارد. اقامت دائمی که شما از طریق استارتاپ دریافت میکنید هیچ شرطی روش نیست. یعنی شما اصلا شرطی ندارید. هیچ وقت هم در زمانی که شما دارید با کارت اقامت دائمتون وارد کانادا میشید، از شما نمیپرسن که شما از چه طریق، از چه برنامه‌ای اقامت گرفته اید. خب دوستانی که تجربه کافی ندارن، اصرارم دارن که مشاوره‌های دقیق بدن و از اون طرف هم طرف رو تشویق میکنن که حالا که اون طرحتون رو ممکن نتونید انجام بدید، بیایید ما براتون بازنویسی کنیم، نفری این قدم ازتون میگیریم و برید حتما طرحتون رو اجرا بکنید، وگرنه اقامتتون به خطر میفته. چنین چیزی وجود ندارد. شما هیچ خطری روی ویزای اقامت در واقع اقامت دو استاتوس یا وضعیت اقامت دائمتون نیست، هیچ شرطی ندارد، حتی اگر طرح رو اجرا نکنید، حتی اگر هیچ کاری در ارتباط با طرحتون نکنید، چون به علاوه قانونی چنین نیست. تنها حالتی که متصور است که یک کسی رو به دلیل عدم اجرای طرحش بخوان مثلا زیر سوال ببرن، مال وقتی است که بتوانند ثابت بکنن که از اول چنین قصدی نداشته است، که چنین چیزی ممکن نیست. این رو اشتباه نگیرید با مواردی که ما میگیم کسانی که توی پروسه رسیدگی به پرونده استارتاپشون هستن، اگر در ارتباط با طرحشون حرکت نداشته باشن، اگر کاری نکنن، اگر در کانادا باشن و کلا اون رو به بوته فراموشی سپرده باشن، که پشن برن کار تمام وقت بکنن یا کارهای دیگر بکنن، ببخشیدیم بخش فنی بیسیم رو بیان ببرید و کارهای دیگری رو بکنند. بله، حالا از اول بگم، این رو قاطی نکنید با موردی که افراد میان و هنوز اقامت دائمیشون نگرفتن، میان توی کانادا و هیچ اقدامی در مورد طرحشون انجام نمیدهن. اونجا شما هنوز اقامت دائم رو نگرفتید و افسر میتونه این رو دلیلی بگیره که شما اصلا قصد در واقع اجرای طرح ندارید، و وقتی من قبل از اینکه به شما ویزا بدم بدونم که شما قصد اجرای طرح ندارید، شما اصلا واجد شرایط استارتاپ دیگه نیستید، چون شرط برنامه استارتاپ اینه که شما قصد اجرای یک طرحی رو داشته باشید در زمانی که پرمننت رزیدنت میشید، و این قصد رو من میتونم همین الان زیر سوال ببرم. ولی بعد از اینکه شما اقامت دائمیتون رو گرفتید، چنین خطری وجود نداره و نگران چه موضوعی نباشید. بسیار متشکرم. بریم سراغ چند تا سوال که فرصتی هست با جواب بدیم. ما برنامه‌مون هم هست که این برنامه ما خیلی طولانی هم نشود، به دلیل اینکه ما تغییراتی رو در شرکت داشتیم و این تغییرات که در شرکت داشتیم تغییرات بسیار مثبت در راستای چابکی و چالاکی، داریم آموزش‌های جدید میدیم، داریم در واقع تنظیمات جدید رو انجام میدیم، یک سری مدیریت‌ها تغییر کرده و خب این روزها خیلی وقتمون صرف این میشه که بتونیم سیستم جدید رو در واقع راه بیاندازیم، که البته راه افتاده، خیلی هم نتایج بسیار بسیار خوبی هم داشته، بسیار بسیار خوشحالیم که این اتفاق افتاده. و از این به بعد شما در کمپارس نظم بسیار بیشتر و پاسخگویی بسیار دقیق تر و شرایط متفاوتی رو تجربه خواهید کرد و خوشحالتر خواهید بود با کمپارس. به هر حال یک نکته رو هم بگم خدمت دوستان، یکی از دوستان نوشته شما در تابستان ویزا نگرفتید. ما همین سه روز پیش باز ویزای استارتاپ داشتیم و خب فرصت نمیشه که من بیام ویدیو بدم برای هر ویزایی که میگیریم، ولی بله ویزای استارتاپ داشتیم. خبر خوب دیگر این که پرونده های سرمایه گذاری که همین پارسال سی اس کیو شون گرفتن از کبک، اینا همه دارن وین مدیکالشون رو میگیرن و اینها به زودی انشالله شاهد حضورشون در کانادا خواهیم بود. خب بریم سراغ سوالی از آقای امین. نوشته: من از موکلین استارتاپتون هستم، اخیرا وزیر مهاجرت اعلام کرده که برنامه های اقامت دائمی رو میخواهن محدود کنن، آیا این شامل استارتاپ میشه؟ اگه بشه تکلیف اینهایی که ال او اس گرفتند چی میشه؟ پروندهشون سابمیت نشد، پروندهشون سابمیت شده چی میشه؟ هیچ وقت تغییر پالیسی شامل پرونده هایی که در وارد سیستم شده نمیشه. اینا همیشه در واقع، اولا که وزیر مهاجرت نگفته که برنامه اقامت دائم رو میخوان محدود کنن، بیشتر برنامه اقامت موقت رو میخوان محدود کنن. ویزاهای در واقع توریستی، این ویزاهای کار کیلویی و موارد دیگه، ولی پرونده های برنامه های اقامت دائم محدود نخواهد شد. و به فرض اینکه هر تغییری هم اتفاق میفته، هیچ وقت این تغییر شامل پرونده های موجود نمیشه، یعنی خیلی به ندرت چنین چیزی متصور است. در مورد کبک البته خب این اتفاق افتاده، و ولی خب کبک در واقع استاندارد شما هیچ وقت نباشد، کبک حساب و کتاب درش خیلی نیست و از این جنس در واقع تصمیمات درشون ممکنه، ولی در فدرال چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، در شما نگران نباشید. حمید رضا مستقبل میگه که میگه که من تاریخ 17 آگست سابمیت کردم پروندم رو جهت یک کنفرانس در تورنتو. یعنی در واقع ایشون درخواست ویزیتور ویزا کردن برای حضور در یک کنفرانس. فیش اوقع خرداد تیر 35,000 دلار تمکن ریز حساب 6 ماه و غیره که متاسفانه بعد از 5 روز به علت هدف سفر ریجکت شدم. یک آیا مجدد با یه دعوتنامه دیگه اقدام کنم؟ و دومی سوالشون هم این هست که ببرم کورت و هم مدارک جدید رو با مدارک جدید اقدام بکنم. خب ببینید نکته ای که بایستی خیلی توجه بکنید به ماجرا و خیلی موضوع مهمی است اینه که رد ویزای و این که شما میفهمید بعد از 5 روز هم رد شدید، خب معلومه که اصلا کار ماشین هوش مصنوعی شما رد کرده، اصلا کسی ندیده اونا رو. ولی کلن رد شدن پرونده ویزیتور ویزا خیلی چیز تعجب انگیزی نیست. شما اگر پرونده های بسیار 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 قوی تری رو هم در واقع وارد سیستم بکنید، این رد شدنشون ما رو متعجب نمی کند. و حالا اینکه مجدد اقدام کنید با یه دعوتنامه دیگه، خب اگر اون کنفرانس هنوز برقرار است باید دعوتنامه دیگه نباید اقدام بکنید، چون وقت پرپس آف ویزیت شما یعنی که شما دوم دعوتنامه هستید دیگه، این کنفرانس موضوعتون نیست، میخواد بره هر جای دیگه. اما اگر که دیگه زمان گذشته برای اون کنفرانسی که داشتید میرفتید، بعد صبر بکنید یه کنفرانس مشابهش در چند ماه آینده اون رو بگیرید بلافاصله، نه اون وقت باز دوباره اقدام بکنید. کورت بردنش هم کمک زیادی نمیکنه و شانسی چیزی عوض نمیشه با اینکه برید کورت. بنابراین صبر بکنید، در کنفرانس مشابهی اگر این کنفرانس هنوز برگزار نشده و در زمان دیرتری قرار برگزار بشه، روی همین دوباره اقدام بکنید و ببرید جلو. اگر که نه، در کنفرانس مشابه با موضوع مشابه یا نزدیک به این در ماه‌های آینده دوباره اقدام بکنید. مشتبه میگه ما یک خانواده 4 نفر هستیم که از روش برنامه سرمایه گذاری کبک 2 ماه قبل وارد کانادا شدیم. 15 روز بعد از ورود کارت پیار 3 نفر ما هم رسید و هر کدام با آدرسی متفاوت که قبل مدار مهاجرت ارائه شده بود و نه آخرین آدرس. اما تاکنون کارت پسرم ارسال نشده. راهنمایی کنید چه طرف میشه پیگیری کرد. خب این یک موضوع خیلی در واقع شایع هست که بله همیشه یکی از اعضای خانواده کارتش با یه گرفتاری دوچار می شود. این چیزیه که ما در واقع روزانه داریم تجربه می کنیم. طریق پیگیریش فقط اون شماره تلفن است و تلفن زدن های مدام به اون شماره تلفنی که دارید. ولی این که به کارت شما به آدرس های مختلف رفته باشد اصلا چیز عجیبی نیست، اصلا چیز عجیبی نیست. حتی به طرف میان کارت در نامه میزنن که عکس شما ایراد داره، طرف میره عکس جدید میگیره براشون میفرسته، کارت صادر میشه با همون عکس قدیمیه که ایراد داشت از نظر اونها. بنابراین خیلی حساب کتاب ندارد و اینکه به کدوم آدرس ارسال بشود هم خیلی حساب کتاب ندارد. بنابراین تمام آدرس هایی که متصور است رو چک بکنید. اما راهش اینه که دائم به اون شما تلفنی که بهتون دادن زنگ بزنید و ساعت ها بعد وقت بگذارید تا بتونید باشون صحبت بکنید ببینید کجاست و به چه آدرسی فرستاد. ریحانه میگه ریجکت شدن اپلیکیشن اکسپرس انتری آیا باعث نکته منفی است؟ آیا میتونم مجددا اپلای کنم؟ خیر، هیچ ریجکتی در برنامه اقامت دائم باعث نمیشه که شما فکر کنید یک نکته منفی ایجاد شد. اصلا اینجوری نیست. مثل ویزای موقت نیست. هر چند بارم که شما در برنامه مختلف اقامتی رد بشید هیچ اثری نداره. تنها چیزی که باید توجه بکنید و مواظبش باشید اینه که یه وقت در واقع توی این پرونده های متعددی که میفرستید تناقض ایجاد نکنید. این تناقض در اطلاعات میتونه مسئله ساز باشه. مریم میگه الان با توجه به اوضاع سیاسی ایران و پرونده های ایرانی ها چگونه بررسی می شود، سخت می گیرن، مخصوصا دانشجو اسپانسرشیپ پدر مادرها سخت و آسون نداره، بس خیلی ربطی به اوضاع سیاسی ایران هم نداره. در رسیدگی به پرونده های اقامت دائم اوضاع سیاسی اهمیتی نداره، شما یا واجد شرط هستید یا واجد شرط نیستید. در برنامه های ویزای موقت خب طبیعتاً اوضاع سیاسی از جهاتی میتواند توجه بشه بهش گاهی اوقات احساس میکنن باید به مردم ایران کمک کنن، شما میکنن ویزا دادن بی حساب کتاب و اجازه کار دادن های بی حساب کتاب که خودش باعث بدبختی میشه. یه وقت هستم که فکر نمیکنن اینطوریه، فکر میکنن که خیلی بین مردم ایران و دولت ایران تفاوتی وجود نداره، خالی یکم بیشتر سخت بگیریم. اما اقسام اینجا، ولی الان اوضاع ربطی به اوضاع سیاسی نداره، ویزاهای اقامت موقت رو دارن سخت‌تر میگیرن ولی در پرونده اقامت دائم تفاوتی وجود نداره. بله. نیلوفر میگه که در مورد تضمین بانکی گذاشتن دعوت کننده یه ویزای توریستی که تمام هزینه ها در طی اقامت رو ساپورت میکنه ممنون میشن توضیح بدید، تاثیرش در رویه ویزای توریستی هیچ تأثیری نداره. غلط. نامه تمکن بایستی متعلق به کسی باشد که میخواهد بیاید، کسی که داره ویزا میگیره، نه دعوت کننده. دعوت کننده $1,000,000 هم که داشته باشه هیچ تضمینی وجود نداره که یک دلاریش رو هزینه بکنه برای اون فرد. خود فرد باید پول داشته باشه و تضمین بانکی کی بهتون گفته اصلا؟ تضمین بانکی کاملا غلط و بیراست. و همینقدر که توی دعوتنامه‌اش بنویسه که من سپورت میکنم و اکومودیشنش با من و غذاش با من، در همون حد کفایت میکنه. نیاز به تضمین بانکی وجود نداره برای کسی که دعوت میکند در کانادا. مشکان میگه بنده سال 2016 کارت پی آر گرفتم اما مدام در کانادا حضور نداشتم، مجموعا 270 روز بودم. 2016 خب کارت پی آر من جامعه 2023 منقضی شده، آیا میتونم با این کارت وارد کانادا بشوند؟ جامعه 2022 خیر به هیچ وجه. آیا ترابل داکیومنت لازمه؟ بله قطعا. جهت دریافت ترابل داکیومنت کمپارس قبول وکالت میکند؟ بله قطعا. یکی از چیزهایی که ما درش خیلی خوب کار میکنیم اتفاقا همین ترابل داکیومنت و گرفتن در واقع ترابل داکیومنت و در صورتی که در واقع دیسیژن بگیرید که در کیس شما خیلی احتمالش زیاده، بردن کیس شما به IAD یا همون دادگاه مهاجرت، اون کاری است که ما میکنیم. ولی فقط بدونید که هر چه زودتر باید اقدام بکنید، چون اون پروسه ترابل داکیومنت گرفتن یکم طولانی شده و هر چه زودتر اقدام بکنید پروندهتون در شرایط بهتری قرار میگیره. حتما مراجعه کنید خانم موشان و ما در خدمت شما هستیم و یک ایمیل هم به info@campars.com بزنید که دوستان با شما سریعتر ارتباط برقرار بکنه. مهسا یاری میگه که ما داریم از طریق اسکیل ورکر کبک لند میکنیم، نیازی از سند آپارتمان ترجمه کنیم بیاریم؟ نه، سند آپارتمان شما میخوان چکار؟ سند آپارتمانتونه که خواسته برای چی؟ به هیچ وجه، هیچ وقت، به هیچ وجه. شما اموال منقولتون، غیر منقولتون اصلا نیاز نیست. اموال منقولتون هم اون پولی که همراهتون هست رو موقع وارد شدن دکلر میکنید، میگه که من اینقدر پول همراهم هست و هیچی رادی هم نداره چقدر باشه. این که بعضی از دوستان مخفی میکنن یا اینکه میترسند دستان نکنه از پول من مالیات بگیرن، اینا مزخرفات، گوش ندید، به هیچ وجه چنین چیزی نیست. به هر حال من امروز بیشتر از این دیگه نمیتونیم سوال جواب بدیم، وقت ما تمام است و انشالله که روزهای خوبی رو در پیش داشته باشیم، هم در حوزه در واقع سیاست و اقتصاد و فرهنگ و همینطور حوزه مهاجرت، شاید شرایط بهتری انشالله ایجاد بشه. تا دیدار بعدی به شرط حیات همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.